همدیگر نزدیک بشه در عرفات و مشعرم به همین شکل. نکته بعدی رشد اندیشه و آگاهی در میان مسلمان هست. حج عرصه تلاقی اندیشه های شکل گرفته در عالم اسلامه. طبیعی است که مذهب ها و مسلک های مختلف حاضر حج به نوعی همدیگر رو به نقد می کشن، پرسش می کنن، با یکدیگر تبادل افکار دارن. این موجب رشد افکار و اندیشه ها و تقارب اونها میشه. نکته بعدی رشد همزیستی مسالمت آمیز و توان تحمل یکدیگر هست. با همه اختلافات آرایی که در فقه چه بسا باشه، وقتی در حج رسیدن اینها هم دیگر رو تحمل میکنن. او عمل خودش انجام میده، این عمل خودش انجام میده. زمین سازی برای تشکیل امت واحده از مسائل و اسرار دیگر حج است که اسلام مرز جغرافیایی نمیشناسه. هر جا مسلمانی حضور داره و غلبه داره اونجا منطقه اسلامی است و افکار ناسیونالیستی و افکاری که در واقع میشه گفت که قومیت گرایی رو در اونجا ترویج بکنه وسیله حج نفی میشه. حج این نیرو و اثر رو داره که زمین رو برای تشکیل جامعه متحد اسلامی فراهم کنه. نکته بعدی رشد اخلاق اجتماعی و حفظ حدود و مقررات. تقوای اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم حج، محرمات احرام، محرمات حرم که بخش مهمی از آنها در عرصه حقوق اجتماعی هست، نقش آموزشی و تربیتی در حفظ این حقوق داره. تحریم جدال، تحریم فسوق، وارد ساختن ضرب و جرح به دیگران، حمل سلاح و بسیاری از احکام دیگر نمونه های از این مقوله است. خب بدون شک آدم تمرین و مراقبت حجاج در حفظ این حدود و مراعاتی که در طی این مدت برای پرهیز از محرمات احرام صورت میگیره نقش بسیار بسیار سازندهی در رشد اخلاقی اجتماعی و مراعات حقوقی به اصطلاح شهروندان و هم نوعان داره. میشه گفت از این ویژگی به عنوان تقوای اجتماعی یاد کرد. من به نظرم عنوان بسیار زیبا و قشنگی هست که تقوای اجتماعی رهاورد دیگر اسرار حج در بعد اجتماعی است. انشاءالله که خداوند ما را از حاجیان حقیقی خودش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آلی محمد وعجل فرج آلی محمد. یکی از فلسفه های بزرگ حج قضیه بُعد سیاسی اوست که دست های جنایتکار از همه اطراف برای کوبیدن این بُعد در کار هستند و تبلیغات دامنه‌دار اونها مع الاسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیاریشون یک عبادت خشک خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می دانند. حج از اون روزی که تولد پیدا کرده است اهمیت بُعد سیاسیش کمتر از بُعد عبادیش نیست. بُعد سیاسی علاوه بر سیاستش خودش عبادت است. مشکلات مردم در حج باید تمام بلادی که وارد میشن و مردم مستطیعش یا روحانیون محترمش وارد میشن باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشن که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومت‌ها چه وضعی است، بین حکومت‌ها با قدرت‌های شیطانی دیگر چه وضعی است، بین خود ملت‌ها با خود ملت‌ها چه وضعی است، بین روحانیون که در بلاد متفرقه مسلمین هستند با وضع حج چه وضعی دارند. اینها اموری است که باید رسیدگی بشود و حج برای همین امور است. حج برای این است که مشکلات
یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برآیند.
ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء
حالا دیگه کم کم داریم به مکه میرسیم. از خودت هزار بار میپرسی که خونه خدا چجوریه و قراره چه حس و حالی داشته باشی. از امام زمان خیلی کمک میخوای. به مسجدالحرام که نزدیک میشی باورت نمیشه که داری زائر خونه خدا میشی. عشق توی چشمات حلقه میزنه. کم کم داری به آرزوی بزرگ زندگیت میرسی.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. عرفات نام منطقه با مساحت 18 کیلومتر مربع که در شرق مکه مکرمه واقع و محدوده اون با کوههایی به شکل نیم دایره از اطراف جدا شده. حاجی روز عرفه از ظهر تا مغرب شرعی توی این منطقه حاضر میشه که بهش وقوف میگن. عرفات خارج از محدوده حرمه و وقوف در اون یعنی بیرون رفتن حاجی از حرم و بازگشت دوباره به درون حرم. گفتنیه که وقوف در عرفات یکی از ارکان حج تمتع و بدون اون حج محقق نمیشه. تو بعضی از منابع اومده وقتی جبرائیل امین مراسم حج رو به آدم یا ابراهیم خلیل علیه السلام یاد داد گفت عرفت، یعنی آیا شناختی و فهمیدی؟ همینطور گفته شده آدم و حوا در این منطقه همدیگر رو شناختن. جایی هم اومده مردم در این مکان به گناه خودشون اعتراف میکنن. عده‌ای هم میگن عرفه یعنی کوه و این منطقه به سبب کوههایی که اطرافش رو گرفته عرفات نامیده میشه. امام صادق علیه السلام هم فرمودند جبرائیل در ظهر عرفه به ابراهیم خلیل گفت ای ابراهیم به گناهان خود اعتراف کن و مناسک را بشناس، و عرفات رو به سبب این سخن جبرائیل که گفت اعترف عرفات نامیدند. آمرزش گناهان در روز عرفه و عرفات وعده خاندان وحیه. امام علی علیه السلام می فرمایند به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته شد کدام گروه از اهل عرفات جرمشان بزرگتر است؟ حضرت در پاسخ فرمودند کسی که از عرفات بر می گردد و گمان می برد بخشیده نشده است. در شمال شرقی عرفات کوهی به نام جبل الرحمه که از کوههای دیگه جداست. جمال الدین اصفهانی در قرن ششم قمری از پایین تا بالای این کوه رو پله ساخت تا صعود به اون آسون باشه. اما لازمه بدونین که برخی از فقهای شیعه فرمودن در زمان وقوف صعود به کوه عرفه کراهت داره. مسافر وادی عشق، تو عرفات دعا برای تعجیل در فرج مولا یادت نره.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
در برنامه مسافر قبله ما با کارکردهای مختلف حج آشنا میشیم و جناب دکتر محمد هادی فلاح‌زاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه ادیان و همچنین عضو محترم شورای عالی حج مباحثشون رو در خصوص کارکردهای حج به ویژه در موضوع براءت از مشرکان بیان میکنن. خب خیلی سریع شما قبل از اینکه بیایید اصل موضوع رو با اون نگاه خاصتون تبیین کردید، وارد یک مانع بزرگ بحث اتحاد مسلمانان و همدلی مسلمانان و استفاده از کارکردهای حج در این اجتماع عظیم شدید که گفتید کشور میزبان متاسفانه یک قرارداد خاصی رو از دین روش اصرار داره و بقیه رو خارج حتی حوزه اسلام و مسلمانان میدونه و این باید به هر حال رفع بشه. من میخوام بگم که خب این مانع بزرگ هست، اما خیلی از کشورها که ما بهش به هر حال ممکنه مسلمانان غیر شیعه باشن، مثلا کشور مصر و کشورهای دیگه، اینها چنین نگاهی رو ندارن. خود حضرت علی هم میدونید، شنوندگان عزیز ما هم میدونن که بزرگان از الازهر مصر در همین سالهای اخیر خیلی با صراحت لهجه اومدن مواضعشون رو اعلام کردن. ما باز میخواییم روی همین مبحث تکیه کنیم که چطور میتونیم این اتحاد یک دلی رو داشته باشیم تا اون کارکرد سیاسی حج در تعامل با دنیای غیر مسلمان ها خودش رو نشون بده، یعنی این تعاملی که ما خطمون و مشیمون مشخص یک جای از هم جدا میشه، هرچند با دنیای غیر مسلمان ها ارتباط هم داریم.
هر شبت خدمت شما که این وحدت، من براعت رو در واقع ذیل وحدت میبینم، یعنی کارکرد براعت وحدت، کارکرد براعت انسجامه، کارکرد براعت همبستگی و همگرایی کشورهای اسلامی و ملل اسلامی است و به عنوان یک ضرورت بنیادین عرشبت که بنده دارم بهش نگاه میکنم. چی باعث شده کمتر شما اشاره کردید که در این حالی که الازهر و خیلی از عرشبت که دانشمندان کشورهای اسلامی که این نگاه خاصگرایانه رو ندارن نتونستن در واقع این وحدت رو ایجاد کنن؟ یکی مداخله دشمنانه، وجود دولت‌های وابسته است و جریان‌های مشکوک. این سه عامل عرشبت خدمت شما، مداخله دشمن، ما یه دشمن مشترک داریم تو جهان اسلام، دشمن ما در واقع، اگر ما دشمنی با هیچ کس نداریم، یعنی اسلام دین رحمته، دین همبستگیه، دشمن نداریم، ولی اگر کسی با ما دشمنی میکنه، دشمن ما بروندینیه، دروندینی نیست. دشمن مشترک ما تمام تلاشش رو داره میکنه که دشمن بروندینی رو تبدیل کنه به دروندینی. امام راحل ما عرشبت خدمت شما قشنگ هم به جهان اسلام آگاهی دادن که دشمن شما چیه، قشنگم نشانه رفتن، اون هم آمد از حربه دین در واقع استفاده کرد، تلاش کرد که این دشمن رو دروندینی کنه که الان آفاتش رو در جهان اسلام میبینید که من نمیخوام وارد اون بحث بشم. عرشبت پس عامل اصلی دشمن مشترک ماست که نمیذاره این وحدت ایجاد بشه، این براعت ایجاد بشه، دولت‌های وابسته در کشورهای مختلف. شما بله تقریب رو به درستی اشاره کردید، عرشبت که بین مکتب تشیع و اهل سنت در واقع دانشگاه الازهر پیشتاز بود در زمان مرحوم آقای بروجردی، عرشبت و تداوم آن داشته، هنوز هم تداوم داره به یک نوعی و بعضی از علما اظهار نظرهایی رو دارن میکنن. ولی چی شده؟ دولت‌ها تو این وسط، دولت‌های اسلامی همراه با این نظریه اسلامی حرکت نمی‌کنن و جریان‌های مشکوک دینی که برخواسته از درون متن نهاد دینه، این جریان‌های مشکوک چه در بین اهل سنتش چه در بین شیعش، شما کاملا میبینید عرشبت که تکفیرگرایی رو در درون اهل سنت و افراطیگری رو در درون شیعه دارید میبینید. این جریانهای مشکوک با همکاری دولتهای وابسته در جهت عرشبت خدمت شما منافع به حساب اون دشمن مشترک ما دارن چه کار میکنن؟ رو ارزشهای خاصگرایانه دارن تکیه میکنن، جایگزین میکنن ارزشهای خاصگرایانه رو به جای ارزشهای بنیادین دینی، برجسته سازی میکنن این ارزشهای خاصگرایانه چه تو مذهب اهل سنت و چه تو مذهب شیعه، و دارن تلاش میکنن جنگ و تضاد و تخاصم رو در واقع توسعه بدن، دامن میزنن به اختلافات، عرشبت بدبینی و بیعتمادی در بین مسلمان ها دارن ایجاد میکنن
که هیچ کدوم از اینا با فلسفه سیاسی بادی حج سازگار نیست.
هیچ کدوم اینها با فلسفه سیاسی حج که بنده در مبانی حج و در مناسک حج تبیین کردم که هم مبانی حج و هم مناسک حج خروجیش در واقع وحدت، خروجیش براءت از مشرکینه، خروجیش در واقع دوئیت و فرق سازی و جریان سازی درون اسلام نیست. عرض کردم شما تو هر موضوعی وقتی که میخواید در واقع عملش رو و خروجیش رو نگاه کنید باید برید رو مبانیش، مبانی حج و مناسک و حج و اعمال حج رو هر چی نگاه میکنید وحدت.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم برای طور فلاح زاده. در ضمن صحبتاتون که تبیین میفرمایید که جلوه های برات از مشکین چی میتونه باشه، به موانع هم اشاره کردید، چون بحث موانع یک بحث بسیار جدیه در بهره نبردن و استفاده نشدن از اون فواید عظیمی که در حج میتونه باشه. و این هم باز برمیگرده متاسفانه به کشور میزبان که به یک قرارداد خاصی از اون مذهب خودشون و اون روش خودشون، حالا اسم مذهب رو شاید از روی مسامحه باید به اینها بگیم، اون روشی که انتخاب کردن تأکید دارن و متاسفانه مایه اختلاف و تفرقه و جدایی بین مسلمان ها شدن.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، مسافر قبله.
حالا دیگه به مسجد الحرام رسیدی، چه عظمتی! بیرون مسجد تماشاییه، شب و نور چراغ‌ها همه جا رو روشن کرده. توی خوابم همچین جایی رو نمی‌دیدی. همون لحظه عظمت این مسجد پاهات رو سست می‌کنه. یک لحظه فقط به در و دیوار این مسجد خیره می‌شی. دیگه چند قدم بیشتر نمونده. چند قدم که برداری دیگه به خونه خدا می‌رسی.
مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی قصد داریم که مطالبی رو درباره روزه خدمت شما بیان بکنیم. یک سری روزه ها حرام هستن. مثل چی؟ مثل روزه عید فطر. در روزه عید فطر کسی روزه بگیره حرامه، که روز اول ماه شوال میشه. روزه عید قربان که روز دهم ماه ذیحجه هست، در این روز روزه گرفتن حرامه. روزه نذر معصیت، اگر کسی نذر کرده که فلان عمل رو اگر تونستم انجام بدم روزه میگیرم و اون عملی که قصد کرده انجام بده کار معصیتی است، یه همچون روزه‌ای کسی بخواد انجام بده حرام هست. روزه ایام تشریق، روز 11، 12 و 13 ماه ذیحجه برای کسی که در منا هست روزه گرفتن حرامه. روزه سکوت حرامه، روزه میگیره که سکوت بکنه. روزه وصال حرامه. روزه وصال این هست که دو روز رو انسان به هم وصل کنه به نیت روزه، یعنی از امروز که روزه رو آغاز کرد همینطور روزه باشه تا فردا شب پشت سر هم، و بخواد که شب وسط رو هم به قصد روزه روزه باشه و این دو تا رو به هم وصل بکنه، این روزه هم حرامه. روزه آخر ماه شعبان به نیت اول ماه رمضان، آخر ماه شعبان آخر ماه شعبان، ماه رمضان نیست، کسی به نیت روز اول ماه رمضان در روز آخر ماه شعبان روزه بگیره حرامه. روزه مستحب به فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر بشه، ایشون میخواد روزه بگیره، روزه مستحبی هم میخواد بگیره، اما پدر و مادرش اذیت میشن، اگر یه همچه قصه اتفاق میفته این روزه مستحبی میشه حرام. و روزه مستحب به زن که شوهر او رو از اون روزه نهی کرده، شوهر بهش میگه روزه نگیر و او میخواد روزه رو بگیره، روزه مستحبی میخواد بگیره، این روزه رو اگر گرفت در زمره روزه های حرامه.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
با کاروان همراهی، هر کسی یه چیزی میگه. اونایی که بار دوم یا چندمشونه به بقیه که برای اولین بار به خونه خدا میان میگن مواظب نگاه اولتون باشید. این نگاه اول خیلی کارا توی زندگی میکنه. روحانی کاروان آخرین توصیه ها رو میکنه و از همه درخواست میکنه که حواسشون به اعمالشون باشه. همه یه دلشوره دوست داشتنی دارن، همون دلشورهی که از اول سفر باهاشون بوده. حالا دیگه باید قدم برداری.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، مسافر قبله.
تا
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
بعد از اینکه مردم در روز 18 ذی الحجه سال 35 هجری بر اساس عملکرد خلیفه سوم عثمان ابن عفان اعتراضات خودشون رو نسبت به عثمان کارساز ندیدن، نهایتاً هجوم آوردن به خانه عثمان و او رو به قتل رساندن و بعد از اون به در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هجوم آوردن و تقاضا کردن که اون حضرت خلافت رو بپذیره. و توصیف امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به هجوم مردم به در خانهشون در خطبه های نهج البلاغه منعکس هست. حضرت اظهار می‌دارن، از جمله موارد خطبه شیخ شقیه است که در خطبه سوم نهج البلاغه از حضرت در فرازی از این خطبه اظهار می‌دارن که مردم همچون تراکم موی گردن کفتار متراکمن به در خانه من هجوم آوردن و تقاضای بیعت داشتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چون که فضا رو فضای مهالودی میدید و چندان آینده جامعه اسلامی روشن نبود و اینکه مردم تا چه حد میتوانند بر اساس اصلاحات امیرالمؤمنین و عدالت امیرالمؤمنین حرکت بکنند و پایداری بورزند در رکاب اون حضرت پیش برند، لذا در آغاز نمیپذیرفتند این خلافت ظاهری رو، هرچند امامت برای حضرت همواره وجود داشت از همون هنگامی که پیامبر اکرم رحلت فرمودند، اما این خلافت ظاهری رو حضرت در صورتی می توانستند بپذیرند که مردم به قدر کافی آمادگی همراهی با برنامه‌های حضرت رو داشته باشند. ولذا بعد از اینکه اصرار مردم فراوان شد و تعبیر حضرت این است که قیام الحجه به وجود ناصر، چون افرادی که اعلام می‌کردن ما یاری کننده هستیم فراوان شدند و دیگه حجت بر حضرت تمام شد، لذا حضرت خلافت رو پذیرفتن، منتها به شرایطی. حضرت اعلام فرمودن که باید این خلافت و این بیعت آشکار باشه، در مسجد انجام بگیره و مهاجر و انصار بیان و اظهار آمادگی بکنن در همراهی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. هرچند بعضی از کسانی که حسادت می‌ورزیدند و غرض داشتند نسبت به اون حضرت، دشمنی داشتند، در آغاز اکراه داشتند نسبت به بیعت با اون حضرت، همچون کسانی همچون مروان، کسانی همچون عبدالله ابن عمر مثل سعد ابن ابی وقاص و دیگران، اما بیعت به وسیله اکثریت مسلمان‌ها با حضرت انجام گرفت و خلافت امیرالمؤمنین رسما در اواخر ذی الحجه سال 35 هجری منعقد شد و در آغاز مرکز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مدینه بود، اما اقامت اون حضرت در مدینه چند ماه بیشتر به طول نینجامید و حوادث بعدی اون حضرت رو ناچار کرد که از مدینه هجرت کند و به عراق تشریف ببرند و کوفه رو مرکز خلافت خودشون قرار بدن. سبحانك 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 سبحانك.
اصلاً همچین تصوری از ورودت به خونه خدا نداشتی. روحانی کاروان به همه اونایی که سفر اولشونه میگه از این پله‌ها که بالا بیاین چشمتون به خونه خدا میفته، حواستون جمع باشه، و تو با همه وجودت حواست رو جمع میکنی، دلت رو از همه تعلقات دنیایی خالی میکنی، خودت میشی و یه دست لباس سپید و آرزوهایی که قراره توی نگاه اول بهشون برسی. مسافر قبله، زیارتت قبول. به یاد ما همه اونایی که التماس دعا گفتن باش. خدا نگهدار.
یا الله یا رحمن یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمالي شمال.
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. مسافر قبله رو میتونید ساعت 16:30 امروز یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. اما ساعت 5:25 از کم کم به دقایق پایانی مجموع برنامه‌های این بخش میرسیم. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان اکبر طالبینا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش با شما خداحافظی میکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شرمنده فقه آل محمد باشید. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در هم عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما هم باز روایتی از امام هادی علیه السلام است. یکی از یاران اون حضرت به نام داوود سرمی خدمت آن حضرت رسید. حضرت خطاب به او، حالا چرا خطاب به او کردن؟ احتمال میدادن آلودگی داشته باشه یا به هر دلیل. فرمودن ان الحرامه لا یمنی، حرام نموی نداره. و انما اگر نموم داشته باشه لا یبارک و لهو فیه، برکت نداره. و ما انفقه لم یوجر علیه، آنچه را انفاق کند ولو در راه‌های خیرم بوده باشه اجری بهش نمیدن. و ما خلفه، اونم که خرج نکنه بذار برای بعدش، کان زاده الانار، زاد توشه او و آتش دوزخ. در واقع حضرت به 4 نکته در اینجا اشاره کردن. 2 نکته درباره خود حرام دو نکته درباره نتیجه های آن. نکته اول درباره حرام، حرام نمو نداره. نکته دوم نمو هم داشته باشه برکت نداره. برکت یه چیزیست غیر از نمو. ممکنه مال زیادی کسی داشته باشه، اما میبینه این مال زیاد مقدارش تلف شد، مقدارش این خود، مقدارش اون خود، مقدارش خرج بیماری های سنگین شد. خلاصه برکتی تو این نبود، بهره ای از اون نبود، این میشه مال بی برکت. و اما نتیجهش این مال حرام رو یه صرف میکنه یا میذاره از داخل خارج نیست؟